رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیام فراوان به شنوندگان ارجمندی رادیوی آزادی.
السلام علیکم و به مجله شامگاهی ما خوش آمدید.
نشر اولی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من فرهاد میلاد،
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز شنبه 13 می سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است.
و به وقت دوشنبه 7 شام ابتدا گوش بدهید به نشر فشرده اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکارم میرزای سلیم پور.
سلام به همکاران و سلام به شنوندگان عزیز. مقامات چین میگویند شمار قربانی های زمین لرزه دیروزه در این کشور بالغ از 12000 نفر شده، هزاران نفر دیگر در زیر آوارها باقی میمانند. بنا به گزارش مطبوعات رسمی چین، تنها در یک شهر میانگیانگ در ولایت سیچوان بیش از 18500 نفر زیر آوارها مانده، در شهر میانجوی این ولایت دست کم 10000 نفر در اثر زمین لرزه جان داده اند. چین جیانگ سرطبیب بیمارستان صلیب سرخ در شهر دی جیانگوان دهشت این شب و روز را چونین تصویر میکند.
آنهایی که زخمهای جدی برداشتند به منطقه های دیگر تحویل داده میشوند. بسیاری زخمیان میمیرند. تنها در بیمارستان ما 10 زخمی درگذشت.
مطبوعات چین میگوید 1300 نجات بخش امروز خود را به ونچوان مرکزی زمین لرزه رساندند. در ونچوان شدت زلزله طبق جدول ریختر به 7.9 بال برابر بوده، تا یک روز گذشته با این محل آفت زده هیچ نوع ارتباط وجود نداشته است. تفصیلات بیشتر در این باره در قسمتی اساسی برنامه. مقامات نظامی آمریکا میگویند نیروهای تحت رهبری آمریکا در یک زد و خورد در جنوب افغانستان تقریبا 12 جنگی طالبان را به هلاکت رساندند. این درگیری روز دوشنبه در اولسوالی گرمسری ولایت هلمند در نزدیکی مرز با پاکستان رخ داد. دو هفته پیش نیروهای آمریکا و بریتانیا تحت فرماندهی پیمان نظامی ناتو به خاطر از گرمسر بیرون کردن جنگیان طالبان و از بین بردن پایگاه‌های آنان یک عملیات گسترده را در این منطقه به راه انداخته بودند. خبر دیگر از افغانستان میگوید جنگیان طالبان تلاش دارند یک شبکه تلویزیونی در ولایت با کابل همجواری لوگر را به منع فعالیت مجبور کنند. نجیب منلی نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت این وزارت همراه با نیروهای امنیتی علیه این اقدام طالبان تدابیر روی دست گرفته است. در زمان حکومت طالبان در افغانستان تلویزیون، موسیقی و سینما منع شده بود، اما بعد از سقوط طالبان در پایان سال 2001 در این کشور ده ها شبکه تلویزیونی و رادیویی روی کار آمد. بخشی انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در ولایت ختلان میگوید در یک سال گذشته بیش از 180 عرض و شکایت خبرنگاران محلی را ثبت کرده است. دلارا محکمه و مدیر بخش نانسمی در ختلان گفت در 65% موارد نمایندگان رسانه‌های رسمی دولتی از پایمال شدن حقوق خود شکایت آوردند.
آنها برای چاپ روزنامه‌های ناحیوی گاه با مقامات‌های اجرایی محاکمه محلی با مشکلات سر و کار دارند که گویا در محل‌ها برای چاپ این یا آن مواد رازیگی مقامات حکومت محلی را گرفته باشد که این گمان می‌کنم یک نوع سنسور است.
دلارا محکم و مدیر بخش نانسمی در ختلان با اظهار نگرانی افزود تا یک سال اخیر در این ولایت 7 جنایت علیه خبرنگاران مشاهده شده است. جزئیات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. تصمیم دولت قزاقستان در مورد منع صادرات آرد باعث کاهش یافتن میزان واردات آرد و گندم به تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری شده است. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت کاهش واردات باعث به مراتب بالا رفتن نرخ این محصولات در بازارهای کشور شد.
در 3 ماه اول سال روان به جمهوری از کشورهای خارجی بیشتر از 83000 تن گندم و 127.7000 تن آرد وارد شده است. هم گندم و هم آرد وارداتش کمتر شده است.
غفورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصاد تاجیکستان افزود دولت به خاطر جلوگیری از افزایش نرخ آرد چند پیشنهاد از جمله از 20% کنونی به 10% پایین بردن فایز باج گمرکی، افزایش کشت غله در داخل کشور و کشت انواع پرحاصلتری گندم را بررسی میکند. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. و امروز در ایالت ویرجینیا غربی رایگیری مقدماتی طرفداران حزب دموکرات آمریکا به خاطر تعیین نامزد این حزب به انتخابات ریاست جمهوری دایر میشود. بنا به نظرسنجی ها در این ایالت با فرق بزرگ هیلاری کلینتون برنده خواهد شد، اما در سبقت دموکرات ها رقیب او باراک اوباما همچنان پیش صف باقی میماند. رای گیری های مقدماتی طرفداران حزب دموکرات تا 3 میون در 5 ایالت دیگر آمریکا صورت خواهند گرفت. انجمن حزب دموکرات که حق انتخاب نامزد نهایی را دارد در ماه آگوست برگزار می شود.
تشکر از میرزای سلیمپور که ما و شما را با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت آشنا می کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر یادآور می شویم که امروز سه‌شنبه 13 می سال 2008 میلادی است و بیایید همراه ببینیم که همکاران ما در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
نجات بخشان به شهر ونچوان چین با مرکز مدهشترین زمین لرزه سالهای اخیر در این کشور رسیدن. تعداد قربانیان آفت طبیعی از مرز 12,000 نفر عبور کرد.
ترس جنرال ها منجر به هلاکت هزاران ساکن میانمار گردید. ایالات متحده خونته نظامی را در آن متهم نمود که به مردمی از طوفان آسیب دیده سری وقت کمک نکرده است.
کیف و مسکو باز با هم قهری شدند. بعد یک اظهارات میر شهر مسکو درباره به اصطلاح اوکراینی نبودن این شهری سواستوپول.
و عکس صدای فوجه اندیجان. با گذشت 3 سال از آن حوادث خونین پناهندگان ازبک در قرقیزستان چه روز و روزگار دارند.
با سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی آشنا شدید و ما در کوربارمان شنوندگان ارجمند گزارش های جالب دیگر نیز داریم. از جمله درباره آن که در بدخشان از لاجورد، تورمالین، یک نوع یاقوت و دیگر سنگ های گرانبها چی گونه مواد آرایشی تهیه میکنند. اول ما شروع میکنیم از رویدادهایی که امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارند. متاسفانه امروز هم ایده از این خبرها مربوط به آفات طبیعی اند. از چین درباره افزایش قربانیان زمین لرزه بی سابقه مدهش اطلاع می رسد و از میانمار در مورد بی تفاوتی مقامات نظامی از سرنوشت صدها هزار افرادی بر اثر طوفان به خانمان گشته.
شروع می کنیم از چین که آنجا طبق اطلاع رسمی تعداد مردمی بر اثر زمین لرزه مدهش به هلاکت رسیده به مرز 12,000 نفر نزدیک شد. مقامات چین گفتند که زمین لرزه فقط در شهر میانچجو به رشته عمر تقریبا 10,000 نفر مقراض زده است. هزاران نفر جراحت برداشتند. در همین حال خبر رسید که نجات بخشان فقط همین روز به شهر ونچوان واقع در مرکز زمین لرزه رسیدند. هوای نامساعد و راه های ولنگار برای سری وقت به این شهر رسیدن نجات بخشان امکان ندادند. تعداد قربانیان آفت طبیعی در این شهر هنوز معلوم نیست. دیگر جزئیات مربوط به مدهشترین زمین لرزه در چین در 30 سال اخیر را از همکارمان خرامانی بقازاده بشنوید.
شمار قربانی های زلزله شدیدترین چین که در 30 سال اخیر به سابقه بوده است در حال افزودن می باشد. شدت زلزله در حدود 8 درجه ریختر حساب شده است که قلمروی زیادی چین و تایوان را از پکین تا بانکوک فرا گرفته است. خبرهای زیاد راجع به پرخراب شدن ساختمان های مکتب و شفاخانه ها به دست آمده. اینچنین راجع به تخریب دیدن کارخانه های کیمیایی اطلاع داده می شود. بعضی خبرها ها که از آن است که مواد ضررآور کیمیایی به زمین ریخته محیط زیست را آلوده می کند. تا رفت فهرست افراد به نام و نشان شده افزایش می یابد. در روی خط علاهیده اسم بیش از 2,000 جهانگرد خارجی ناپدید شده هم آورده می شود که بعد این آفات ها به نام و نشان شدند. طبیبان درمانگاه های سیچوان می گویند که نفرانی زیاد با جراحت های وزنین آورده می شوند. ناظران آفات های طبیعی چین می گویند که به فرق از مقامات میانمار که در کمک به مردم ضرر دیده از طوفان مرگبار تأخیر کردند، رهبریت این کشور واکنشی سریع نشان داد. نخست وزیر چین ون جیاباو شام دوشنبه از گروه های امدادرسان تقاضا کرد که همه تلاششان را برای نجات جان ضرر دیده های زلزله به خرج دهند.
اولین مسئله موردی تشویش من این است که باید پیش از همه جان انسان‌ها را نجات دهیم. ما یک دقیقه هم تأخیر کرده نمی توانیم. هر یک دقیقه یا ثانیه امکان از دست دادن جان طفل یک نفری آسیب دیده موجود است.
وین گفت که با محل مرکزی آفت وینچوان گروه 1300 نفره نجات بخشان و سربازان ارتش سفر بر شدند و آنها همه کار را برای نجات جان انسان ها انجام می دهند.
من از هیئت امدادرسان پرسیدم که چی تعداد از مردم شانسی زنده ماندن دارند. تا آخرین امید ما همه سعی و تلاشمون را خواهیم کرد که انسان ها را نجات دهیم. ما آرام نمیشویم.
فلاکت چین جهان را تکان داد. یکی از اولین واکنش ها از ایالات متحده آمریکا از نام رئیس جمهوری این کشور جورج بوش آمد. شان مکارمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که رئیس جمهوری این کشور عمیقاً اندوهگین است.
هنوز ما هیچ درخواست کمکی از حکومت چین دریافت نکرده ایم. ما آماده هستیم که موافق نیازهای این مردم کمک ارائه کنیم. با اولین درخواست ما آماده هستیم که با کمک شتابیم.
همسایه کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن هم بلافاصله واکنش نشان داده یاری خود را پیشنهاد کردند. رئیس ستاد حکومت ژاپن نوبوتاکا ماچیمورا روز سه‌شنبه در توکیو گفت که کشوری وی هم آماده است به کمک مردم آفت زده شتابد.
سوری کارا هشتشتا امیمای او جو
در پیام تسلیت نخست وزیر تاکید می شود که ژاپن آماده است همه کمک ضروری را ارائه کند، اما تا حال هیچ درخواستی به خصوص از جانب حکومت چین به دست ما نرسیده است.
روسیه نیت دارد هواپیمای را حامل کمک های بشری به چین فرستد. چین سال 1976 باری آخر شاهد زلزله مرگ افکن پردهشت شده بود که در شهر تنگشن جان 242 هزار نفر را گرفته است.
پیامدهای زمین لرزه مدهش در چین با میانمار کشوری همسایه چین که با گرداب دیگر آفت طبیعی طوفان موسوم با نرگیس افتاده بود، خطر گرسنگی و پهن شدن مریضی های واگیر تهدید میکند. در این باره اخیراً بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد هشدار داد که از کندی ارائه کمک های بشری به میانمار و جلوگیری خونته نظامی از ورود گروه های نجات بخش دیگر کشورها به مناطق آفت زده اظهار نگرانی کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیز از حکومت میانمار انتقاد کرد و گفت که اگر مقامات سری وقت به کمک مردم از طوفان نرگیز آسیب دیده می رسیدند، تعداد قربانیان آفت طبیعی به کرد کمتر می بود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم سلیم ایوبزاد.
حاکمان نظامی میانمار روز سه‌شنبه به نخستین کاروان کمک‌های بشری راه دادند که وارد مملکت شود. آنها همچنین به پذیرش امدادهای بیشتر نیز رضایت دادند. تغییر در موضع‌گیری سران خونته حربی میانمار بعد از تنقیدهای شدید دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون و پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش به عمل آمد. بان واکنش حاکمان حربی میانمار را به فلاکت بشری که طوفان مرگاور نرگیس به میان آورد غیر قابل قبول نامید. در حالی که سازمان ملل از احتمال هلاکت نزدیک به 100 هزار نفر و محتاج عادی ترین کمک ها ماندن 1.5 میلیون نفر حرف می زند، سران خونته حربی در 11 روز بعد از فلاکت با ورود امداد بین المللی به میانمار مخالفت داشتند و ضرورت چنین کمک ها را رد می کردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت به مسئولیتی سران میانمار در حال به عمل آمد که هر ثانیه می توانست حیات صدها نفر را نجات دهد.
We are at the critical point. Unless more aid gets into the country very quickly, we face an outbreak of...
این یک لحظه حل کننده است. اگر کمک های بیشتری هر چه زودتر به کشور وارد نشود، ما با شیوع بیماری های واگیر روبرو خواهیم شد که بحران فعلی را شدیدتر خواهد کرد. بناهن به سخترین واجه ها از حکومت میانمار دعوت می کنم حیات آدمان را در صف اول بگذارد. برای پیشگیری از جدی تر شدن فلاکت آن باید همه کار را بکند.
To prevent this disaster from becoming even more serious.
همزمان با بن پرزیدنت آمریکا بوش نیز از برخورد حکومت حربی میانمار با کشورهای کمک رسان انتقاد کرد و آن را خودبین و بی‌رحم نامید. خبرگزاری ها میگویند میانمار با پذیرش کمک های خارجی انتخاباً مناسبت میکند و تلاش دارد گروه های امداد رسان و نجات دهندگان را به کشور راه ندهد. اما سازمان های کمک رسان میگویند تنها متخصصانی که در چنین فلاکت ها تجربه اندوخته اند میتوانند به آفت زدگان کمک کنند. حاکمان نظامی میانمار هراس دارند ورود خارجیان نظارت کامل آنها را به مملکتی که بخش عمده اهالیش از حکومت حربی ناراضی است ضعیف خواهد کرد. حکومتی که رسانه های خبری کشورش را در قبضه خود گرفته است به ژورنالیستان خارجی نیز امکان نمی دهد از واقعیت پیامدهای طوفان گزارش دهند.
انتقادی سازمان ملل متحد و ایالات متحده از کاهلی مقامات نظامی میانمار در نجات مردمی از طوفان آسیب دیده. شنوندگان ارجمند یادرس میکنیم که این و دیگر گزارش های مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی ما نیز قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. دانشمندان و جامعه شناسان تاجیک ضمن یک نشست در شهر دوشنبه گفتند رسمیت بخشیدن به فعالیت احزاب و گروه های مذهبی می تواند از افرادگرایی و فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری کند. به نظر کارشناسان تاجیک به رسمیت شناختن این گروه ها همچنین خطراتی را که آنها می توانند ایجاد کنند کاهش می دهد و بدین وسیله ثبات دراز مدت در منطقه را کفالت خواهد داد. ادامه موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
عبدالله رهنما سیاستشناس تاجیک که تحقیقات را تحت عنوان حزب دینی و دولت دنیوی انجام داده و منتشر کرده است معتقد است رسمیت بخشیدن به گروه های سیاسی و دینی که اجازه فعالیت رسمی را ندارند می تواند از خطری که این گروه ها می توانند ایجاد کنند بکاهد و اینچنین گروه های مذکور در شرایط فعالیت رسمی به عقیده آقای رهنما از تفریط و افراط نیز پرهیز خواهند کرد. آقای رهنما در نمونه فعالیت رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن تحقیقات خود تلاش کرده است چنین نظریه را ثابت کند. او میگوید
وقتی که گروه سیاسی اسلامی همچون جزء از فضای رسمی سیاسی برای خود جایگاه مییابد و خود را جزء فضای سیاسی احساس میکند و همزمان مسئولیت خاص را در برابر هم امنیت ملی هم ثبات جامعه هم رشد کشور احساس میکند، وقتی که اونها در حاشیه باشند مقصد اساسی مبارزه با حکومت و جای گرفتن در فضای سیاسی است.
آقای رهنما همچنین میگوید کشورهای دیگری منطقه نیز میتوانند از تجربه تاجیکستان در مورد برخورد به تشکل‌ها و گروه‌های مذهبی و سیاسی خود کار بگیرند. در حال حاضر تاجیکستان تنها کشوری در میان جماهیر شوروی پیشین است که فعالیت رسمی حزب دینی را در مثال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تجربه کرده است. در همین حال دوست محمد دوست خادم علمی پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان است معتقد است که تنها راه جلوگیری از بحران شدن اوضاع در آینده در مناسبت با این گروه های دینی و مذهبی با شرایط قانون مطابق کردن فعالیت آنهاست. آقای دوست میگوید
برسمت بخشیدن حزب دینی در جامعه دنیوی پیش از همه مهمش اون است که اینها را در نزد کنسوسی و قانونگذاری کشور مسئول میگرداند و وقتی که حزب سیاسی از روی قانون اساسی کشور حقوقی فعالیت دارد این پیش از همه باعث ثبات در جامعه میگردد و این تندگرایی را در کشور کاهش میبخشد.
اما این در حال است که جمع تحلیلگران دیگر میگویند و رسمیت شناختن برخی از این تشکل ها که مخالفت اصولی با قانونگذاری کشورهای تقدرت از امکان خارج است. نظیر حزب تحریر که وجود دولت های ملی را اصولا انکار میکند و جانبداری از برپا کردن خلافت یگانه اسلامی میکند. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این مورد گفت
حرکت هایی هستند که آنها را ایدهشان و راهشان به قانونگذاری تاجیکستان سازگار نیست. اهداف آنها نمیتوانند که در چارچوبه قانونی موجوده کشور ما فعالیت داشته باشند. اینو برای همین به رسمیت شناختن آنها اصلا امکان ندارد برای کشور تاجیکستان. آنها الگر آیین‌نامه و راهی مشخصی خود چون ندارند که نمیتوانند از اونجا دیگر بیرون برند.
اما در رساله تحقیقاتی حزب دینی و دولت دنیوی که ضمن نشست معرفی شد، همچنین تلاش شده است که امکان همزیستی حزب سیاسی دینی و دولت دنیوی نیز ثابت شود. اما از چند ناحیه رساله مذکور اینچنین مورد انتقاد نیز قرار گرفت. از جمله مؤلف نوشته است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها تشکل سیاسی است که برای استقلال تاجیکستان تلاش کرده، که از سوی برخی تحلیلگران این نظر رد شد. اینچنین از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عنوان میراثبری حرکت معارف پروری در قبل از انقلاب بخارا یاد شده، که نیز باعث اعتراض برخی محققان دیگر شد. و هر حساب رساله حزب دینی و دولت دنیوی نخستین تلاش در تحقیق فعالیت یک حزب دینی در شرایط دولت دنیوی محسوب می شود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری دانشمندان تاجیک به موضوع رسمیت بخشیدن به فعالیت احزاب و گروه های مذهبی و معرفی تحقیقات انجام شده سیاستشناس عبدالله حکیم تحت عنوان حزب دینی و دولت دنیوی.
محدودیت صادرات مواد غذا از سوی برخی کشورهای جهان برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد را نگران کرده است. مسئولین این نهاد سازمان ملل متحد میگویند که اگر این کشورها در زودترین فرصت محدودیت صادرات را لغو نکنند، ساکنان ده‌ها ممالک سیاره با گرسنگی مواجه خواهند شد. برنامه جهانی آذوقه با فهرست کشورهای نیازمند و در آستانه گرسنگی قرار داشته، تاجیکستان را نیز شامل کرده است. طی ماه‌های اخیر نرخ محصولات وارداتی در بازارهای تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا رفت. همکارمان برات یوسفی نگاهی دارد به وضع امروزه بازارهای تاجیکستان، دسترسی مردم به مواد غذا و تلاش‌های مقامات برای جلوگیری از بالاروی دیگر باره قیمتی مال و مواد.
تاجیکستان از جمله آن کشورهایی است که به مواد غذایی وارداتی خصوصا محصولات غله سخت نیازمند است و در ضمن تقریبا در سال گذشته قیمت آرد و گندم در کشور بیشتر از 100% بالا رفته است. همچنین در ضمن نرخ دیگر محصولات نیاز اولیه که هرچند در داخل تولید می شود به مراتب افزایش یافت. قزاقستان که صادرکننده اصلی محصولات غله به تاجیکستان است و تقریبا 97% واردات آرد و گندم تاجیکستان از این کشور می باشد، نیز به صادرات محصولات غله خود محدودیت جاری کرده است که این محدودیت تا ماه سپتامبر سال جاری ادامه خواهد کرد. اما به هر صورت در ملاقات اخیر رؤسای جمهوری قزاقستان و تاجیکستان در آستانه، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان گفته است که با پایین یافتن مهلت محدودیت قبل از همه به تاجیکستان محصولات غله صادر خواهد کرد. ولی فعلا در تاجیکستان واردات غلات در قیاس با سالهای قبلی خیلی کاهش داشته است که باعث بالا رفتن نرخ آن در بازارهای کشور شده است. در رابطه غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان میگوید
در 3 ماه اول سال روان با جمهوری از کشورهای خارجی بیشتر از 83000 تن گندم و 127.7000 تن ارد وارد شده است. هم گندم و هم ارد وارداتش کمتر شده است و یکی از سبب های بلندروی نرخ هم کم شدنی واردات می باشد.
سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان همچنین می افزاید یک علت اصلی کم شدنی واردات آرد و گندم به کشور گران بودن باج گمرکی است که فعلا برابر به 20% می باشد. اما می گوید مقامات تاجیکستان پیشنهادات در مورد تا حدود 10% کم کردن باج گمرکی، افزایش تولیدات غله در داخل و دریافت و پرورش انواع سرحاصل غله را مورد بررسی قرار داده است. ولی این هم در حالی است که در بازارهای داخلی تاجیکستان نرخ محصولات نیاز اولیه به خصوص آرد و گندم خیلی افزایش دارد و مردم کشور همواره از این نرخ‌ها و عاجزی حکومت در مورد جلوگیری از افزایش نرخ‌ها شکایت می‌کنند. چند ساکن دوشنبه بر رادیوی آزادی این گونه از وضع مشکلی دریافت مواد غذایی شکوه کردند.
اولی که 50-60 بگیری چی بشه؟ 20 کیلو آرد اولا بشه.
همه چی قیمتی؟ یک لینچه آرد 118 سومان. و چی میرسانن؟ هیچ چی دانه میرسانن. یه روغن یا بوتولکش 8 سومان. کجای گپه؟ درآمدی ما 150 سومان میگیریم. نمیدونی چی خری.
زندگی بعد گفتی ما مردن یک چوک نده خونه بچرا. عثمان بلنده زمین پاسه. توقت میکنه میسته. مثلا کارکنای بالای خورده خچو خواندن جا.
ساکنان دوشنبه از گرانی نرخ محصولات در بازارها شکوه میکردند. همزمان با این هراسی باز هم گرانتر شدن قیمت محصولات به خصوص آرد و گندم ساکنان تاجیکستان را فرا گرفته است و در رابطه سر و صداهای زیاد نیز پهن گردیده است. و در ضمن اقتصادشناسان تاجیک تخمین میزنند که اگر کشورهای صادرکننده محصولات اصلی غذایی محدودیت از صادرات محصولات خود را لغو نکنند، نرخ مواد غذا در کشورهای نظیر تاجیکستان باز هم تا میزان خطرزا افزایش خواهد یافت. با گفته وهاب وحیدوف اقتصادشناس تاجیک، زیرا سال جاری نیز تولیدات داخلی محصولات غله را نیز نمی‌شود خوشحال کننده تخمین کرد.
امسال حالت استحصال گندم وطنی ما هم از خصوصا در زمین های للمی که قریب 180 هزار گکتر زمین غله را از 320-330 هزار تشکیل میکند خیلی حاصل کم میشود، چون در ماه مارس یگان مرتبه بارانی در کاری نشد.
وهاب وحیدوف اقتصادشناس تاجیک: این در حالی است که سالهای اخیر پرورش و تولید گندم در تاجیکستان خیلی کاهش یافته و قطعه‌های کشت غله را دیگر محصولات عوض کرده است. همچنین حاصل پرورش غله کشاورزان تاجیک در سالهای اخیر نه بیشتر از 13% بوده است که یک علت از کشت این زراعت دست کشیدن کشاورزان نیز همین کم حاصلی عنوان می شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به وضع بازارهای تاجیکستان، دسترسی مردم به مواد غذا و تلاش‌ها برای جلوگیری از بالاروی دیگر باره قیمت محصولات. و شنوندگان ارجمند، شما اگر پیام، پیشنهاد، درخواست و یا گفتنی دارید به بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@refirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. روسیه و اوکراین در آستانه نزاعی نو قرار گرفتند. اخیراً وزارت خارجه روسیه تصمیم کشور همسایه در مورد لغو اجازه ورود میر مسکو یوری لوشکوف با اوکراین را انتقاد کرد. این تصمیم از سوی کیف بعد از آن گرفته شد که میر مسکو در یک جشن در سیواستوپل گفت طبق اسناد تاریخی این شهر هیچگاه به اختیار اوکراین گذاشته نشده است. مقامات اوکراین این اظهارات را دسیسه و تلاش خلالدار کردن یک پرچگی کشور ارزیابی کردند. خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر میگوید لوشکوف یگانه سیاستمدار روس نیست که اظهارات بحث برانگیز و بعضن حتی پر از دسیسه علیه دیگر کشورها را پخش میکنند.
وزارت امور خارجه روسیه شخص غیر مطلوب اعلام شدن یوری لوشکوف شهردار مسکو از سوی مقامات اوکراین را اقدام غیر دوستانه ارزیابی کرده است. یوری لوشکوف میری شهر مسکو تای سخنرانی خود با افتخار 225 سالگی نو و یا فلوت دریای سیاه روز یکشنبه اخیر با اوکراین تعلق داشتن شهر سیواستوپل را زیر سوال برد. لوشکوف دعوا کرد ما منتها مسئله این شهر را حل میکنیم.
54 году Севастополь не вошел.
Лужков мегуяд соли 1954 Севастопол дар шумори минтақаҳое ки Хрушёв ба Украин бахшид шомил намешуд. Назари мо ин аст ки ин масъала ҳал нашудааст ва мо онро ҳал хоҳем кард. Дар тавзеҳ ба изҳороти Юрий Лужков, сиёсатшинос Владимир Фесенко мегӯяд, эъломияи шаҳрдори Москва вокуниши ҳисобшуда дар баробари барномаи ба эътилофи Атлантикаи Шимолӣ НАТО пайвастани Украина аст ва хушдор аст ки қаробат бо НАТО якпорчагии Украинро ба ҳам хоҳад зад. Сиёсатшинос мегӯяд онче Лужков гуфт як бахши маъракаи муқовимати ҷилавгирӣ аз ҳаракати Украин ба ҷониби НАТОст. Таҳлилгари мустақил, раиси маркази мутолиоти сиёсӣ Алексей Мухин ҳам бар он аст ки фикри Лужков нав нест ва он аз гуфтаҳои Владимир Путин манша мегирад.
Скандал, собственно, начался задолго до высказывания Юрия Лужкова. Он начался, когда Владимир Путин, заявив Джорджу Бушу, правда, в неофициальной беседе о том, что Украина – это вообще не государство.
Алексей Мухин мегуяд, Владимир Путин, таи я гуфтугуи гайри расми бо Джордж Буш, рейс Джумхури Америка гуфтааст, Украин аслан давлад нест, густурай джографиои ест тахти тасаруфи Украин. Дар хамин хол, Вазорати Хориджаи Русия аз даъвоҳои Юрий Лужков пуштибони кардааст, و در اعلامیه وزارت آمده است اوکراین میخواهد مردم روسیه را از آزادی بیان محروم نماید. این در حالی است که مقامات اوکراین کنستانتین زاتولین معاون رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع در دومه دولتی و رئیس پژوهشگاه کشورهای همسود را هشدار دادند در صورت اوکراین ستیزی دیگر باره شخصی برای اوکراین نامطلوب اعلام خواهد شد. طی سال روان بین روسیه و اوکراین پس از جنجال انرژی، اعلامیه یوری لوشکوف دومین ماجرای سیاسی است و این همه از زمان انقلاب رنگی در اوکراین و گرایش این کشور به غرب آغاز شده است. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی مسکو.
تنش نوی میان روسیه و اوکراین بعد از یک اظهارات بحث برانگیز میر شهری مسکو یوری لوشکوف. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی ما دیگر گزارش های جالب نیز داریم که با محتوای آنها بعد از شنیدن یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
بود از نازیه کرامت الله و اکنون شنواندگانی ارجمند چشمانداز با سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. آخرین سفر پریزیدنت بوش با خاور میانه، راهی دریافت صلح میانی اسرائیل و فلسطین هنوز هم طولانی است.
عکسی صدای فاجعه اندیجان، با گذشت 3 سال از آن حوادث خونین، پناهندگان ازبک در قرقیزستان چه روز و روزگار دارند.
و برزو عبدالرزاقوف در بهار پاریس، برای نخستین بار در آزمون بین المللی در فرانسه هنرمندان 3 تئاتر تاجیکستان شرکت خواهند کرد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید که اون رو از استودیای رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیاپور و از شهر دوشنبه همکارمان فرهاد میلاد برایتان تقدیم میکنیم. امروز سه شنبه 13 می سال 2008 میلادی است.
امشب جورج بوش پرزیدنت ایالات متحده واشنگتن را به قصد سفر اسرائیل ترک میکند. این شاید آخرین سفر او در سمت رئیس جمهوری آمریکا است. گفته می شود که بوش در تجلیل 60 سالگرد تأسیس اسرائیل شرکت نموده، سپس از عربستان سعودی و مصر نیز دیدن خواهد کرد. نکات اساسی سفر جورج بوش به خاور میانه را از همکارم سلیم ایوبزاد می شنوید.
پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش سفر 5 روزه‌اش به خاورمیانه را از تجلیل شروع می‌کند. در جشن 60 سالگی تأسیس دولت اسرائیل، یکی از محفل‌ها کنفرانس پرزیدنت اسرائیل شیمون پیرس خواهد بود تحت عنوان در برابر فردا، که پرزیدنت پیشینه چخ واسلاو هاول و رهبر گرجی میخیل ساکاشویلی نیز به آن دعوت شده اند. ایدی دیگری نیز در پیش خواهد بود، ولی سفر بوش بیشتر از سلسله مشکل‌ها عبارت است تا جشن‌ها. ماه نویبر سال گذشته و میزبان کنفرانس بین المللی بود که گفتشونید صلح اسرائیل و فلسطینی ها را آغاز داد. هر دو طرف وعده کردند تا پایان ریاست جمهوری جناب بوش در ماه ینور سال آینده به سازش خواهند رسید. اما پیشرفت در قیاس به گذشت ایام خیلی سست است و همزمان امیدواری بوش نیز لحن آرام تر کسب می کند. چنانچه به جای خوشبینی دو دولت پهلوی هم و اکنون بیشتر از تعریف این دولت صحبت می کند.
There's got to be some roadmap obligations that have to be met. Everybody understands that. Step 1 is the description.
جناب بوش میگوید طبق نقشه راه قدم اول تعیین دولت آینده فلسطینی است که نباید پراکنده باشد، باید قلمرو یک لخت و مرزهای روشن داشته باشد و مسئله پناهندگان فلسطینی نیز شامل این دستور کار است. جناب بوش از اسرائیل روز جمعه 16 می برای شرکت در یک جشن دیگر به عربستان سعودی می رود. در اینجا از 75 سالگی روابط دیپلماتی میان آمریکا و سعودی تجلیل خواهند کرد. انتظار می رود در اینجا بوش از مشکل دیگر یاد کند که نرخ رکوردی نفت است و از مقامات سعودی خواهد خواست با هر راه که باشد نرخ نفت را کاهش دهند. اما چون این درخواست در گذشته بی جواب مانده است. از زمان سفر اخیر بوش به سعودی در ماه ینور نرخ نفت قریب 25% دیگر بالا رفت. روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 می بوش در مصر با برخی از رهبران مانند پرزیدنت مصر حسنی مبارک، افغانستان حامد کرزی و لبنان فواد سینیار ملاقات خواهد کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا استفن هادلی میگوید این گفتگوها امکانات دیگری خواهند بود برای تاکید دیگر باره به دموکراتیکانی خاورمیانه. ولی روزهای اخیر سخت‌ترین درگیری‌های بیروت از زمان جنگ شهروندی لبنان مسلحان حزب الله را در مقابل طرفداران دولت قرار داد. در این رابطه بوش گفت حکومتش از دولت جناب سینیور را پشتیبانی می‌کند و به نیروهای آن مدد خواهد کرد تا به افرادی که بیرون از چارچوب حکومت عمل می‌کنند پاسخ بدهد. و افسود موفقیت لبنان برای صلح خاورمیانه خیلی مهم است و او در سفر منطقه تلاش‌های پشتیبانی از حکومت لبنان را هماهنگ خواهد کرد.
گزارشی با درباره سفر جورج بوش به خاورمیانه که یک هدف آن مساعدت به صلح میان اسرائیل و فلسطین اعلان شده است. در پاکستان وزیران منصوب به حزب سروزیر سابق نواز شریف درباره استعفا عریضه نوشتند و حکومت ائتلافی را که 6 هفته پیش تأسیس شده بود در ورطه سقوط قرار دادند. نواز شریف تصمیم استعفای وزیران از حزب خیش را به آن مربوط کرد که ائتلاف حاکم نتوانست تا مهلت تعیین شده یعنی تا روز 12 می حدود 60 قاضی از سوی رئیس جمهور پرویز مشرف خارج شده را در مقامهایشان برقرار کند. جزئیات موضوع را از گزارش همکارم میرزا سلیم پور پیدا خواهید کرد.
استعفای 9 وزیر که در کابینه ائتلافی وزیران پاکستان از حزب سروزیر سابق نواز شریف نمایندگی میکردند این کشور را در ورطه بحران نوی سیاسی افکنده است. نواز شریف با این وجود اظهار داشت که حزب وی پشتیبانی اش از کابینه سروزیر کنونی یوسف رضا گیلانی نماینده حزب مردمی مرحوم بنظیر بهوتو را ادامه میدهد. اما او در اسلام آباد در صحبت با خبرنگاران گفت ائتلاف حاکم نتوانست تا زمان نهایی تعیین شده یعنی 12 می حدود 60 قاضی از سوی پرزیدنت پرویز مشرف در تیر ماه گذشته برکنار شده را در مقام هایشان برقرار کند و نمایندگان حزب وی به همین دلیل بعد همگی 6 هفته تأسیس کابینه کنونی از هیئت آن خارج می شوند. نواز شریف همچنین پرویز مشرف را دیکتاتور نام برده گفت مشرف با برکناری قاضیان دموکراسی را در پاکستان خراب می کند.
نشست حزب پارلمانی ما همچنین قرار کرد که ما دیگر وارد هیچ نوع معامله که باعث تقویت دیکتاتور بگردد نخواهد شد. ما نخواهیم گذاشت که جریان دموکراسی تخریب شود.
نواز شریف سروزیر پیشینی پاکستان. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف تقریبا 60 قاضی از جمله رئیس دادگاه عالی افتخار محمد چادری را در ماه نوامبر گذشته در پی جاری کردن وضعیت فوق‌العاده در کشور از مقام‌هایشان برکنار کرد. اما به نظر می‌رسد که هدف از این گام مشرف جلوگیری از احتمال صدور قرار دادگاه علیه انتخاب دوباره او به مقام ریاست جمهوری در ماه اکتبر بود. اما با وجود اختلاف جدی نظرها بر سر این مساله، احتمالی به مخالفین پیوستن حزب نواز شریف در حال حاضر چندان واقعی نمی نماید. پیش از همه به این دلیل که حزب شریف به خاطر حفظ حکومتش بر ولایت پنجاب و پشتیبانی حزب مردمی پاکستان سخت نیاز دارد. ولی به نظر تحلیلگران حتی اگر نواز شریف پشتیبانیش از حکومت فعلی را قطع کند، حزب مردمی مرحوم بهوت قادر است توسط جلب احزاب خرد از جمله طرفداران پرزیدنت مشرف نقش رهبری خود بر حکومت پاکستان را حفظ کند. فضل الرحیم مروت تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان در پشاور میگوید مسئله تنها شیوه برقرار کردن قاضی ها نیست، اما به اعتقاد او از هم پاشیدن ائتلاف حاکم این دو حزب را از این به بعد به دشمنی و تلاش جستن یاران و متحدین نو خواهد کشانید که این به نوبه خود منجر به تقویت بیشتری موقع پرزیدنت پرویز مشرف خواهد شد.
طرح ایجاد گروه سوم علکه آماده است. این گروه جدید افرادی از قنات‌های طرفدار مشرف و شریف لیگ مسلمانان را در بر می‌گیرد. این گروه در پی فروپاشی ائتلاف کنونی با پشتیبانی از حکومت تحت رهبری حزب مردمی پاکستان آغاز خواهد کرد.
فضل الرحیم مروت تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان. تحلیلگران میگویند با مقام‌هایشون برقرار شدن قاضیان برکنار شده برای پرویز مشرف دردسرهای نو ایجاد خواهد کرد، زیرا این قاضی ها میتوانند مشروعیت انتخاب دوباره او با مقام ریاست جمهوری را از نو به چالش بکشانند. پرزیدنت مشرف از متحدین کلیدی آمریکا در جنگ علیه تروریسم محسوب میشود و چنین صورت کار میتواند تلاش‌های آمریکا در این نبرد را به عقیده تحلیلگران دچار مشکل گرداند. اما شون مکارمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن مطمئن است که بحران پیش آمده سیاسی در پاکستان مانع همکاری واشنگتن و اسلام آباد در راه مبارزه علیه ترور نخواهد شد.
How the Pakistanis arrange themselves politically, who's in the coalition?
آن که پاکستانی‌ها خود را از لحاظ سیاسی در کدام صف قرار خواهند داد، کی در ائتلاف می‌ماند، کی می‌رود، موضع‌گیری‌ها چگونه خواهد شد، سال‌های موجود پیرامون قاضی‌ها، این همه مسائل است که خود پاکستانی‌ها باید به آن پاسخ بجویند. ما نمیخواهیم و هم نمیتوانیم به این سالها به جای رهبران سیاسی پاکستان و نظام سیاسی آنها پاسخ گوییم. آنها در پی حل این مسائل هستند. ما همکاری را با حکومت آن کشور روی مسائل مورد نگرانی طرفین ادامه میدهیم.
شون مکارمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. روز سه‌شنبه در پی اعلان استعفای نه وزیر، لحن صحبت صادق الفروخ سخنگوی حزب نواز شریف شدیدتر به گوش می رسید. فروخ یک عده افراد در حزب مردمی پاکستان را عیبدار کرد که با ممانعت به برقراری قاضی ها به فایده پرویز مشرف خدمت می کنند. سخنگوی شریف همچنین ادعا کرد که مشاورین علی زرداری شوهر مرحوم بنظیر بهوتو و رهبر کنونی حزب مردمی با پرزیدنت مشرف تماس های مخفی برپا کرده اند. اما سخنگوی حزب مردمی فرحت الله بابور موجودیت هر نوع تماس پس پردگی بین این حزب و پرویز مشرف را رد کرد و گفت حزب مردمی با تعهد خیش جهت به مقام هایشان برقرار کرد دن قاضی های برکنار شده صادق باقی میماند.
استعفای وزیران منصوب به حزب سروزیر سابق نواز شریف که حکومت ائتلافی پاکستان را در وضع سنگین قرار داد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@referl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنوندی محترمی، مجله شامگاهی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. انتظار می رود که امروز یا فردا قضیه بازداشت نورسان تاجیک در یک منطقه سرحدی از سوی مرزبانهای ازبکستان حل و فصل شود. اخیراً وزارت خارجه تاجیکستان در این موضوع با مقامات کشور همسایه وارد مذاکرات شد. طور خبر داده بودیم اولهای ماه مرزبانهای ازبک 32 نورس و جوان تاجیک را با اتهام ورود غیرقانونی به قلمرو ازبکستان بازداشت کرده با خود بردند. بعد چند مدت نورسان رها شدند و اما مرزبانها از آزاد کردن 6 جوان تاجیک سرپیچی کردند. نورسان رها شده میگویند مرزبانهای ازبک تلاش دارند که بازداشت شدگان را در عبور غیرقانونی مرز و قاچاق مواد مخدر عیبدار کنند. ادامه قضیه بازداشت نورسان تاجیک در مرز دو کشور در گزارش همکارمان در خوجند معصومی محمد رجب.
وزارت خارجه تاجیکستان جهت دریافت توضیح و آزاد کردن 6 جوان تاجیک از قید مرزبانان ازبکستان با سفارت این کشور در دوشنبه وارد گفتگو شده است. مرزبانان ازبک 31 ساکن نوجوان شهرک ادرسمان ولایت سغد را در روز 26 اپریل هنگام سیر و گشت در خط مرز نزدیک به محل زیستشان دستگیر کرده بودند و 6 نفر آنها هنوز از قید مرزبانان ازبکستان رهایی نیافتند. دولت نظریف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در مورد گفتوشونید با مقامات ازبکستان برای رهایی جوانان بازداشت شده گفت:
امروز باز از ریاست کنسولگری ما با سفارت جمهوری ازبکستان در تاجیکستان در تماس بودند. ها امیدوارند که شاید یگان دیگر میشود ما را آگاه خواهند کرد.
آقای نظری افزود که وزارت خارجه تاجیکستان هنوز در روز 7 می سفارت ازبکستان را در مورد این حادثه در جریان گذاشت و نامه والدین جوانان بازداشت گردیده را به آنها سپرده بود. صادق میرخالقوف رئیس شهر قیرقوم که شهرک ادرسمان 100 کیلومتری شمال خوجند در تابعیت ماموریتش قرار دارد گفت در نوبت خود مقامات امنیتی سغد نیز در مورد رهایی جوانان تاجیک اقدام کرده اند.
امنیت مراجعه کرده که هم وزارتش به هم اسن به ازبکستان ده ولی جواب نیست.
با گفته آقای میرخالقوف 6 جوانی در بند سرحدبانان ازبکستان گرفتار، 2 نفر مکتبخوان و 4 تن ختم کرده بوده سن 18 را پر کردند. شاهدان حال میگویند که سرحدبانان ازبک آنها را در مبدا نزدیک به شهرک ادرسمان که هیچ گونه نشانهای آگاه کننده از خط مرز نداشت دستگیر نموده به قلمرو خود انتقال دادند. اوکتم نام برادر یکی از بازداشت شدگان اولوغبیگ خالداروف در صحبت با رادیوی آزادی در روز سه‌شنبه 13 می گفت که والدین و پیوندان دستگیر شده ها به خاطر آزاد کردن آنها 3 مرتبه به شهر انگرین ازبکستان سفر و با مقامات حفظ حقوق آن جانب گفتگو کردند. و افسود:
ما برفتیم اما قربای مخلی ازبکستان عدل برفتیم ای گفتن که کسی که پاسپورت داشته باشد پاسپورت رفت بیاید و ما آزاد میکنیم سلام. جا اومدیم از رفتم دو کس پاسپورت نداشته بودند. بعد ما فرکس پاسپورتش را همشه بردیم. دکومنت کردیم. پاکستان رفتیم. پاکستان پیچانم. MVD پیچانم. KGB پیچانم. بعد یکی از گروه بایوی نبرورم. گفتن که سر نمیتیم.
مصاحبم افزود که از روی خبرهای دریافتی آنها 6 جوان بازداشت گردیده در حال حاضر در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان از جانب مقامات بی‌خطری این کشور مورد بازپرسی قرار دارند و آن جانب قصد دارد جوانان تاجیک را برای مرزشکنی عیبدار کند. در حالی که این گزارش آماده می شد از وزارت خارجه تاجیکستان گفتند که هنوز از جانب مقامات ازبکستان در مورد حل قضیه جوانان بازداشت شده تاجیک پاسخ دریافت نکردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
امروز از حوادث خونین اندیجان 3 سال سپری شد و اما عکس صدای آن روزهای پرفاجعه تا هنوز نه فقط در ازبکستان بلکه در کشور همسایه قرغیزستان نیز به گوش می رسد. بعد سرکوب شوی تظاهرات اندیجان از سوی ارتش ازبکستان صدها نفر در قلمرو قرغیزستان پناه بردند. اما به نظر می رسد که تعداد این پناهندگان کاهش نیافته بلکه تا رفت بیشتر می شود. با روز و روزگار پناهندگان اندیجانی در قرغیزستان از گزارش آشنا خواهد شد که همکارم خیرامان بقازاده تهیه کرده است.
این حادثه ها 13 می سال 2005 در اندیجان شروع شد وقتی اول شماری کمی ساکنان محلی به خیابان ها ریختند و بعدن در پی تیر و تفنگ نیروهای امنیتی و ارتش صدها نفر کشته و هزارها تن دیگر ترک این شهر کردند. هزارها تن اعتراضگران و نزدیکان آنها در قرغیزستان همسایه سرپناه یافتند. و هرچند گفتن شماری دقیق آنها کار آسان نیست، اما طبق بعضی منبع‌ها در داخل قرغیزستان با گذشت 3 سال هم از آن رویدادهای خونین هواپیماهای ازبکی شهروندان زیاد را به قرغیزستان می آورد. رویدادهای اندیجان را امروز چون قتل عامی مردم به یاد می آورند. تیراندازی های نخستین زمان شروع شد که افراد مسلح وارد اندیجان شده با نیروهای امنیتی ازبکستان روبرو شدند. چند بعد نیروهای دولتی به سوی اعتراضگران آتش گشادند. هزارها نفر جانب مرز قرغیزستان که در 40 کیلومتری اندیجان جایگیر است فرار کردند و در خاک این کشور بعداً با کمک مقامات قرغیزستان و سرپرستی سازمان ملل متحد در قرارگاه های ویژه پناه داده شدند. مناطق آش و جلال آباد قرغیزستان محل زیستی ده ها هزار ازبک ها می باشد و اکثر آنهایی که مجبوراً اندیجان را ترک کردند در خانه های خیش و اقربا و عزیزانشان جای گرفتند. بعد این که حکومت ازبکستان سرکوب شرکت داران نمایش های اعتراضی اندیجان را شدت بخشید، ساکنان زیاد این منطقه تا حال ترک محل کرده در بیرون کشورشان جای زیست اختیار میکنند. برای آن شهروندان ازبکستان که به گونه با خشونت های اندیجان وابسته بودند، یعنی به دست سلاح گرفتند و یا حکومت را برای سرکوب تظاهرگران آشکارا تنقید کردند، قرغیزستان به محلی نوی زیستی آنها تبدیل شد. عزیزه عبدالرسولوه از سازمان جمعیتی مشعل عصر میگوید که حالا تدریجاً اعضای خانواده این مردم فراری هم به صف عزیزانشان در قرغیزستان میپیوندند. روند پناه دادن به خانواده های ژورنالیستان، فعالان حقوق بشر و شهروندان عادی ازبکستان که توسط مرز به قرغیزستان فرار کردند ادامه دارد. حدوداً 20 نفر در جستجوی مکان امن به سر می برند. حالا جریان انتقال آنها به کشورهای سیوم ادامه دارد. منظور خانم عبدالرسولوه این است که تا امروز برخی پناهنده های ازبک که بواسطه از سرکوب بعد فاجعه اندیجان ضرر دیدند، در کشورهای خارجی سرپناه داده می شوند. سال 2005 با کمک سازمان ملل متحد 439 پناهنده ازبکستانی در کشورهای اروپا و امریکای شمالی مسکن گرفتند و بعد این دیگر اطلاعی در این باره دسترس نبود. اکثر کارشناسان می گویند که شمار فراریان به مراتب بیشتر نظر به 439 نفر بوده است، اما بعضی از آنها تلاش کردند با مردم محلی قرغیزستان آمیخته شوند. بختی خان جبار و یک فعال حقوق بشر در ولایت جلال آباد قرغیزستان می گوید این چی سبب های خود را دارد. مهاجران ازبکستانی می ترسند که آشکارا خود را معرفی کنند، چون که در آغاز حکومت قرغیزستان به اشتباه راه داد و بسیار پناهنده ها را دوباره به ازبکستان فرستاد و خدمات مخفی ازبکستان آنها را مورد تعقیب و فشار قرار داد. از همین خاطر هم نه همه مهاجران ازبکستانی درخواست گرفتن مقام پناهندگی میکنند. این مهاجران از مجازات و تعقیب‌های حکومتی خود هراز دارند، افزود خانم جبارووه. زندگی آنها چندان آسان نیست. در محل‌های زیستی آنها، یعنی در بخش قرغیزی، وادی فرغانه و شهرهای آش و جلال آباد و اوزگن، زمین کم است و جمعیت زیاد. اینجا سابق تاجیکستانی های هم پناه یافتند که 15 سال پیش از آتش جنگ شهروندی فرار کرده اینجا آمدند. برای مقامات قرغیزستان هم چندان آسان نیست. از یک سو آنها باید به همه مشکلات این فراری ها رسیدگی کنند و از سوی دیگر با فشارهای حکومت اسلام کریموف طرز برخورد کنند که منافع ملی قرغیزستان ضرر نبیند.
روز و روزگار پناهندگان اندیجانی در قرغیزستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
ادامه برنامه خبری و برنامه را باز با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. بدخشان، مخزن سنگ های گرانبها با اطلاع متخصصان در بغل کوه های این دیار یاقوت و لاجورد و ده ها نوع دیگر این سنگ ها نهفتند، ولی با سبب نبودن سرمایه اکثر این کان ها کشف و کار کرد نشدند. اخیرا در یک دهه انجینی ناحیه رشتقلان نخستین کارخانه خرد کارکرد سنگ های آرایشی تشکیل شد که آنجا متخصصان از لاجورد و تورمالین یک نوع یاقوت مواد آرایشاتی می سازند. ضمناً در این دهه هنوز در اواخر سالهای 70 عصر گذشته ذخیره بزرگ مرمر کشف شده بود. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر خاروغ مرزا جلالی شاه جمال.
در محل انجین نوع روشقلا کارخانه خرد کارکرد سنگای آرایشی با کار سر کرد. سردار کارخانه قمشو شمسوف گفت که این کارخانه چونک بخش کارخانه واحد دولتی جمع است که آن با استخراج و کارکرد سنگای آرایشی در جمهوری شغل دارد تأسیس یافته است. با گفته قمشو شمسوف طبق برنامه دولتی ایجاد کارکرد سنگای آرایشی و گرانبها در بدخشان در مرحله اول در نظر است که چنین کارخانه خرد در چهار نواحی ولایت راه اندازی شوند و بیان داشت اما ذخایر زیاد سنگهای آرایشی و گرانبها در روشقلا و کارکرد آسانتر آنها باعث شده است که نخستین از چنین سلسله کارخانه ها در اینجا بنیاد گردد. با گفته سردار کارخانه آنها انتظار دارند که حجم استحصال مصالح ساختمانی و آرایشی را سالیانه به 100,000 سامانی رسانند. رئیس نویا پیکرمو علیورو و شروع فعالیت نخستین کارخانه استحصالی در منطقه را رویداد دارای اهمیت اجتماعی و اقتصادی ارزیابی نمود و گفت که در کارخانه 15 نفر صاحب جای کار شدند که من جمله 8 نفرشان زنان هستند. با گفته متخصص علی نظر رستم‌بیکوف در محل انجین انوز اواخر سال 1972 ذخایر بزرگ مرمر کشف شده است و گفت که بنابر تغییر افتن وضع سیاسی کارکرد مرمر از دایره توجه بیرون مانده است اما تا این مدت با نظرداشت دسترسی آسان برای زمین و ملایم بودن اشیای خام آن ساکنان محل گرد و اطراف در کارهای ساختمانی از آن به طور فراوان استفاده میکردند. متخصص سوی گیالوگ افزود که در نزدیکی محل انجین همچنین کلهای لاجورد و سنگ گرانبهای تورمالین یک نوع یاقوت و سایر سنگهای آرایشی موجود هستند. نخستین کارخانه خردی کارکرد سنگهای آرایشی در محل انجین نوی روشقلا در اول تاسیس یافته است که کارخانه های سنگ کارکرده براری لال پرشنه و شغنان و مرمر ونج کلن تخریب و خصوصی شده الال بنابر اطلاع آموری کمتر از 5% اقتدارشون محصولات استحصال میکنند. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، خورو.
بنیادی نخستین کارخانه خردی کارکردی سنگهای آرایشی در بدخشان و اکنون از رویدادهای فرهنگی در جشنواره بین‌المللی بهار پاریس برای نخستین بار هنرمندان سه تئاتر تاجیکستان شرکت خواهند کرد. آنها یک اثر برزو عبدالرزاقوف درام‌نویس و کارگردان معروف تاجیک را به پایتخت فرانسه بردند. درامای مذکور قبلا در پاریس ترجمه و نشر شده بود و اعضای حکمات این آزمون با نفوذ در اروپا تصمیم گرفته است این اثر را با زبان اصل پیشکشی علاقمندان نماید. تفصیلی موضوع در گزارش سیافی میزراب همکار ما در شهر دوشنبه.
روز 16 می در فرانسه در چهارچوبه فستیوال بین المللی بهار پاریس لباکل درامی کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف به معرض تماشا گذاشته می شود. درامی توبه یا فاشگویی 8 زن را هنرمندان 3 تئاتر کشور، تئاتر روسی مایاکوفسکی و تئاترهای جوانان به نام محمودجان واحدوف و لاهوتی پایتخت به صحنه گذاشتند و اما بیشتر هنرمندان اکتیارهای تئاتر روسی مایاکوفسکی انزیرو به اطلاع سوراب میرزویوف صدر تئاتر مزبور اثر به زبان روسی تهیه و کارگردانی شده است.
در این برنامه از تئاتر دولتی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی 6 هنرمند بند هستند. از تئاتر به نام لاهوتی هنرمند مشهور ما فاطمه غلامو و از تئاتر جوانان زلفیا صادقوا در این اثر در این اسپکتاکل بند هستند.
و اما انتخاب درام توبه یا فاشگویی 8 زن به فستیوال بهار پاریس لاباکل امر تصادف نیست. سهراب میرزایوف میگوید
انتخاب در این موضوع بود که اثر برزو عبدالرزاقوف درباره فاجعه 7 زن در شهر پاریس با زبان فرانسوی بچه ها برامده بود و تماشابینان نزد خواننده ها پذیرفته بود و این چیزهایی و یک چی بود که برای همین اینا این درخواست کردن که همین اثر روی صحنه آید و برای تماشابین شهر پاریس در همین فستیوالی که نامش بهار پاریس است پیشنهاد کرده شود برای تماشابینان.
فستیوال بهار پاریس لباکل از 16 تا 24 می دوام می کند و اثر برزو عبدالرزاقوف در سه شهر فرانسه به معرض گذاشته می شود. در آزمون بین المللی تئاترهای کسبی پاریس هنرمندان از کشورهای فرانسه، لهستان، هلند، آمریکا، کانادا، یونان، سربیا، چک، رومینیا و سلوونیا شرکت می ورزند. درام توبه برزو عبدالرزاقوف یگانه اثر است که از میان صحنه‌های پیشبری شده تئاترهای کشورهای سابق شوروی اعضای حکمات فستیوال بهار پاریس لباکل برای شرکت در این آزمون برگزیدند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرکت هنرمندان تاجیک در جشنواره بین‌المللی بهار پاریس و شنوندگان ارجمند اینجا نشر اولی مجله شامگاهی روزی سه‌شنبه 13 می سال 2008 میلادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم می شوند.
منو فرهاد میلاد بعد تقریبا یک ساعت دیگر باز با استودیو برمیگردیم با نشر جنبستی مجله شامگاهی. حالا باشد یک ترانه بشنوید.
او کجا رفت؟ او کجا شد؟ او چرا از من جدا شد؟ او چرا از من جدا شد؟ او کجا رفت؟ او کجا شد؟ او چرا از من جدا شد؟ او کجا رفت؟ او کجا شد؟ او چرا از من جدا شد؟